ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. پس از برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی، نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد در این روز آدینه 13 تیر ماه سال 1393 خورشیدی کنار شما خواهم بود با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم آماده کردند و فرین عاصمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول از خبرها آگاه شویم. از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داره. حمید جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر مثل همیشه خوش آمدی.
سپاسگزارم جان عزیز، با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نشست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق مشترک جامع هسته‌ای بعد از ظهر امروز جمعه در وین آغاز شد. این دیدار قرار بود صبح جمعه انجام شود، اما به خاطر برخی رایزنی‌ها به تعویق افتاد و عباس عراقچی قبل از دیدار با هلگا شمیت با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار و رایزنی کرد. گفتگو با طرف آمریکایی نزدیک به 2 ساعت طول کشید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از 11 تیر ماه آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت. عراق روز جمعه اعلام کرد که یک حمله دیگر نیروهای داعش را برای تصرف پالایشگاه بیجی در 250 کیلومتری شمال بغداد خنثا کرده است. به گفته یک سخنگوی عراقی، در حملات هوایی به نیروهای داعش 30 تن از افراد این گروه کشته شدند. داعش تا به حال چند بار کوشیده از پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق را تصرف کند، اما نیروهای دولتی عراق این تلاش‌ها را تا به حال ناکام گذاشتند. و در همین حال نیروهای داعش یک میدان نفتی دیگر دارند در سوریه اشغال کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای داعش صبح جمعه میدان نفتی التنک را در استان دیروزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. داعش دیروز میدان نفتی عمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه را نیز اشغال کرده بود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای داعش به مرز ترکیه نیز نزدیک شده و چند روستا را در خاک سوریه نزدیک مرز ترکیه اشغال کردند. اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که از نامزدی برای ریاست دوری جدید پارلمان منصرف می شوند تا نوری المالکی دستاویزی برای عدم کنارگیری از نخست وزیری نداشته باشد. اسامه النجیفی سنی مذهب و از مخالفان نوری المالکی نخست وزیر عراق است. عدم نامزدی النجیفی برای ریاست دور جدید پارلمان یکی از شروط المالکی برای کنارگیری از نخست وزیری عراق است. به گزارش رویترز، آقای نجیفی گفت به همین دلیل و با وجود رأی بالایی که در انتخابات آورده است، به خاطر منافع ملی عراق از نامزدی برای ریاست مجلس چشم می‌پوشد. رئیس پیشین پارلمان عراق تأکید کرد که دیگر گروه‌های عراقی از جمله کردها و بخش زیادی از شیعیان هم با دور سوم نخست وزیری مالکی مخالفند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریک به همتای آمریکایی خود به مناسبت روز 4 ژوئیه سال روز استقلال آمریکا خواستار بهبود مناسبات دو کشور شد. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، آقای پوتین در پیام خود تأکید کرده است که روسیه و آمریکا به عنوان کشورهایی که مسئولیتی سنگین برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی بر عهده دارند، باید در جهت منافع کل جهان با یکدیگر همکاری کنند.
متشکرم حمید جان. حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. دوستان میدونید که در وبسایت رادیو فردا میتونید که خبرها و گزارشها رو دنبال کنید و ما در مجله شامگاهی رادیو فردا چه مطالبی تقدیم شما خواهد شد. همکارم هانا کاویانی گزارش تهیه کرده است از آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5+1 در وین. همکار دیگرم فرین آسمی گزارش و گفتگوی دارد درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با گروهی از اصولگرایان. بهروز کارونی در گزارش و گفتگوی به سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته است. علی جنتی روز پنجشنبه خطاب به منتقدان دولت گفت شما نگران پوشیدن جوراب سپورت توسط خانم ها هستید، ولی ما نگران آینده کشور هستیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری را هم میشنویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سرنوشت برنامه هسته ایران به نحوه مذاکره دیپلمات‌های ایرانی با همتایان خود از 6 کشور دیگر گره خورده است. در دور نهایی از مذاکرات وین که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می شود، کار این دیپلمات‌ها بسیار دشوار است. آنها باید بر سر بسیاری مسائل گفتگو و مذاکره و شاید توافق کنند تا بتوانند کار تدوین یک پیشنویس را جلو ببرند. اما هر دو طرف همچنان یک جمله را تکرار می کنند: اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. همکارم هانا کاویانی به برخی از این اختلاف نظرها میان گروه 5 به علاوه 1 با ایران پرداخته است. گوش کنید.
هفته ها و شاید ماه هاست که یک نام در میان مذاکرات اتمی بیشتر و بیشتر به گوش می رسد و به عنوان موضوع مورد مناقشه مطرح می شود. سانتریفیوژ. همه ماشین های چرخانی که در روند غنی‌سازی اورانیوم از آن استفاده می شود. گفته می شود ایران حدود 19,000 دستگاه سانتریفیوژ در اختیار دارد که بین 9,000 تا 10,000 تای آن فعال است. حال تعداد سانتریفیوژها به عنوان یکی از سخت‌ترین موانع پیش روی مذاکرات هسته‌ای قد علم کرده است. مذاکراتی که تنها بیش از 2 هفته به پایان مهلت 6 ماهه آن باقی مانده است. ایران میگوید که با توجه به برنامه‌هایش برای اضافه کردن بر تعداد راکتورها احتمالاً احتیاج به 50,000 سانتریفیوژ یا شاید هم بیشتر از این تعداد دارد. در حالی که تحلیلگران غربی رقم مورد نظر کشورهای 5 به علاوه 1 خصوصاً آمریکا در این باره را 3,000 تا 4,000 دستگاه اعلام می‌کنند. مارک هیبز تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین اما مشکل را اینگونه توصیف می‌کند.
ایران میگوید این سانتریفیوژها را میخواهد تا سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر و راکتورهایی که در آینده میسازد را تامین کند. مشکل اینجاست که ایران در میانه مذاکره با روسیه درباره تامین سوخت این راکتورها نیز هست و روس‌ها تمایل ندارند که به ایران اجازه دهند در این زمینه خود سوخت تولید کند.
اما مارک هیبز در این حال معتقد است که در ایران ارتباط بین مقام‌های ارشد حاکمیت و متخصصان نیز قطع است. From the point of view of Iran, the technical
people and the engineers in the program are... از منظر ایران افراد متخصص و مهندسان کاملا می‌دانند که با شرایط حال حاضر ایران قادر به تولید سوخت برای راکتورها نخواهد بود. اما مقام‌های ارشد حکومت ایران از جمله رهبر این کشور هنوز ادعا می‌کنند که ایران تعداد فراوانی سانتریفیوژ برای تأمین سوخت لازم دارد و این به نظر من یک نوع عدم درک متقابل است، اما این بار نه بین ایران و 6 کشور بلکه در خود حکومت ایران و میان متخصصان و رهبران و تصمیم گیران.
اما موضوع سانتریفیوژها تنها موضوع پررنگ این روزهای ماراتن گفتگوهای وین نیست. آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران ایرانی در وین گفت، در توافق نهایی ایران مجموع اقداماتی را به منظور ایجاد اطمینان و اعتمادسازی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد که البته به گفته آقای عراقچی این محدودیت‌ها موقتی خواهد بود. اظهار نظری که اگرچه تازگی ندارد اما اولیور مایر تحلیلگر مسائل خلع سلاح در بنیاد علم و سیاست در برلین معتقد است یکی از اتفاق نظرهای بنیادین در راستای دستیابی به توافق نهایی است. اولیو مایر در این باره میگوید.
Well, first of all, we have to recognize that in contrast to the past where there was a very fundamental
ما باید بپذیریم که در تقابل با گذشته که یک اختلاف نظر اساسی درباره بازه زمانی توافق وجود داشت و 5+1 میگفت که محدودیت‌ها باید همیشگی باشد، حالا توافقی داریم که هر محدودیتی که بر برنامه اتمی ایران اعمال می‌شود باید بازه زمانی مشخصی داشته باشد. به نظرم این یکی از مهمترین موانع در راستای دستیابی به توافق بود که حال برطرف شده. اگرچه که حالا سوال این است که این بازه زمانی چه مقدار باشد و محدودیت چگونه اعمال و تحت چه شرایطی رفع شود.
آقای مایر در این باره می افزاید.
حتی این که مذاکره کنندگان چگونه درباره فازبندی این توافق صحبت می کنند کار سختی است، اما مطمئناً طراحی این روند یکی از پیچیده ترین کارهاست، خصوصا با توجه به اینکه زمانبندی مورد نظر ایران 5-7 سال است و آمریکا میگوید 20 سال زمان مورد نظر آنها برای انجام این توافق است.
اما با توجه به موانعی چون تعداد سانتریفیوژها و طول مدت توافق، مارک هیبز در برلین این راه حل را مطرح می کند.
That the deal itself could in theory perhaps allow
توافق می تواند مجوز در اختیار داشتن تعداد بالایی از سانتریفیوژ را به ایران بدهد و ایران در مقابل از موضع خود کوتاه آمده و با زمان بسیار طولانی تری برای برنامه جامع اقدام مشترک موافقت کند.
طولانی تر شدن زمان برنامه جامع اقدام مشترک که همکنون نام توافق احتمالی بین ایران و 5+1 است، بدین معناست که کار نظارت و بازرسی از اقدامهای ایران در قبال برنامه هسته‌ای‌اش توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی فرایند طولانی تری را سپری خواهد کرد و از سوی دیگر موضوع حیاتی رفع تحریم‌های بین المللی که گفته شده به صورت تدریجی انجام خواهد شد در بازه زمانی طولانی تری به نتیجه خواهد رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با تعدادی از اصولگرایان دیدار و بر لزوم وحدت در میان جناح‌های مختلف در ایران تأکید کرد. آقای روحانی در جمع چهره‌هایی چون غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری، محمد حسین ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سخنان خود را ایراد کرد. همکارم فرینه آسمی در همین زمینه با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو میکند.
این دست دیدارها البته در ماه رمضان یک وجه حالت عرفی داره و مذهبی، اما فراتر از اون وجه سنتی قضیه، خب طبیعتاً یک مقاصد سیاسی هم برای آقای روحانی هم برای اصولگرایان هست، به ویژه که به هر حال آقای روحانی در شرایط خاصی دولتش به سر میبره در حوزه روابط بین الملل به خصوص، و طبیعتاً نیاز داره به جلب مساعدت نیروهای سیاسی گوناگون و جدا کردن راست میان محافظه‌کاران عملگرا از راست افراطی، و برای اینکه دولت اعتدالش رو بتونه نگه داره در اون میانه نیروهای سیاسی و طبیعتاً از خودش دفع نکنه، این دست دیدارها یا گفتگوها طبیعتاً میتونه خیلی واجد اهمیت باشه یا فایده برای دولت آقای روحانی و البته در سیر مقابل محافظه‌کارانی که همدل هستن با رویکردهای کلی دولت.
آقای کاظمیان، آقای روحانی روز پنجشنبه همه گروه‌های سیاسی و جناح‌ها رو به وحدت دعوت کرد و گفت که فقط با وحدت میشه مشکلات رو حل کرد. به نظر شما دعوت به وحدت در این زمان نشانه چی هست و آیا میتونه معنی خاصی داشته باشه؟
با توجه به اینکه راست افراطی و جریان‌های رادیکال در حوزه گفتمانی اصولگرایی خب از زاویه انتقادی جدی و به هر حال پررنگی برخوردار هستن نسبت به دولت روحانی از همون ابتدا و به ویژه در حوزه گفتگوهای هسته‌ای هسته‌ای، خب آقای روحانی داره تلاش میکنه که جریان میانه راست و پراگماتیست‌های اون رو، عملگراها و واقع‌گراهای اون رو جدا کنه از راست افراطی و تا حد امکان مجموع نیروهایی که در داخل کشور به ویژه در نزدیک به حکومت و ساختار سیاسی قدرت مؤثر هستن، اینها رو همسو کنه با پروژه‌های اساسی خودش، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه شکستن تحریم‌ها در گفتگوهای هسته‌ای. و هرچه این نیروهای مزاحم به حاشیه رونده بشن، طبیعتاً مزاحمت‌ها یا مانع‌هایی که بر سر راه توسعه اقتصادی آقای روحانی هستش کمتر خواهد شد و البته مصائبی که در راه گشایش اجتماعی وجود داره و همینطور افزایش همدلی لایه‌های اجتماعی کمتر خواهد شد برای آقای روحانی.
رئیس جمهوری ایران گفت نباید غربالی در دست بگیریم تا بر اساس اون بیشتر افراد کنار گذاشته بشن. به نظر شما آقای کاظمیان، خود آقای روحانی در تقسیم پست‌های دولتش این مسئله رو رعایت کرده و در بین همه جناح‌ها و گروه‌های مختلف پست‌های دولتش رو تقسیم کرده؟
تقریبا میشه گفت اون ادعایی کرد آقای روحانی که دولت اعتدال قرار هست میانه نیروهای سیاسی رو بگیره به شکل خیلی برجسته متحقق شده. یعنی برخی از وزرایشون که خب کاملا همسو با کانون مرکزی قدرت و به هر حال رویکرد و سلیقه شخص رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدن، وزرایی که مثل وزیر اطلاعات یا وزیر خارجه تقریبا اینها بدون هماهنگی با رهبری قابل انتخاب نبودن، و فراتر از اون در برخی حوزه مثل وزارت کشور خب کسانی بر صدر امور قرار گرفتن که اینها از دایره گفتمانی محافظه‌کاران میانه به هر حال شناخته شده هستن. به این معنا آقای روحانی یک دولت میانه رو عملا فراهم کرده که نه گرایش اصلاح طلبان شهره در اون برجسته هستش و نه کسانی که به هر حال رویکردهای خیلی انتقادی دارن در حوزه اصولگرایی. شاید این دولت میانه و اعتدال آقای روحانی بتونه همچنان که تا حالا نشون داده با جلب حمایت لایه‌های اجتماعی مختلف و به ویژه نیروهای سیاسی مختلف شاید بتونه توفیق بیشتری داشته باشه، که در حال حاضر غیر از راسته افراطی عملا میبینیم مزاحم جدی تا حالا وجود نداشته برای دولت روحانی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز پنجشنبه خطاب به منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی گفت تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم جوراب ساپورت پوشیده است، اما ما نگران آینده کشور و از اقتصاد و نگران میلیون ها جوان بیکار هستیم که نمی توانند ازدواج کنند و مسکنی بخرند. همکارم بهروز کارونی با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه نگار و معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در همین زمینه، در زمینه سخنان آقای جنتی گفتگو کرده است و نظر او را جویا شده است.
نه فقط آقای جنتی بلکه آقای روحانی هم لحنش تغییر کرده. یعنی به طور کلی دولت آقای روحانی از ابتدا مورد حمله شدید نیروهای تندرو و محافلی که مخالف برنامه های او بودند بود، ولی آقای روحانی و آقای جنتی به طور خاص در حوزه وزارت ارشاد سعی می‌کردند در همان زبان رسمی اداری صحبت بکنند و از پاسخ دادن به اتهاماتی که زده می‌شد به طور مستقیم خودداری بکنند. ولی این صحبت آقای جنتی نشون میده که هر دو، یعنی هم آقای روحانی و هم آقای جنتی، متوجه شدند که عملا این حملات تنشی ایجاد میکنه در فضای رسانه‌ای که اگر اونها به اون پاسخ ندن به میزان حملات به سیاست‌های دولت افزوده میشه.
تا چه اندازه واکنشی که آقای روحانی و آقای جنتی نشون دادن میتونه موفقیت‌آمیز باشه برای خود دولت یا برای وجهه دولت؟
خب البته از نظر رسانه‌ای تاثیرگذار هست و در واقع توجیه میشن بسیار از کسانی که به عنوان مخالفان برنامه دولت شناخته میشن. اما آقای جنتی از طریق سیاست‌های اجرایی خودش میتونه پاسخ بده و حمایت‌های بیشتری جلب بکنه در میان اهل فرهنگ و نویسندگان. یعنی پاسخ دادن آقای جنتی نمیتونه جایگزین سیاست واقعی او برای مقابله با سانسور، برای ایستادن بر سر حقوق و هنرمندان و نویسندگان باشه. اون در واقع برای آقای جنتی و برای وزارت ارشاد فضای حمایتی ایجاد میکنه که اون فضای حمایتی دیگه اجازه نمیده به بسیاری از کسانی که مثل همین نیروهایی که در واقع خودشون رو به عنوان دلواپسان معرفی میکنن بیان و در واقع نادیده بگیرن خواسته عمومی اهل فرهنگ رو.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از سخنان خودش به بخشی از مشکلات جامعه ایران اشاره کرده، بحث افزایش میزان سرقت، پایین آمدن سن روسپیگری و افزایش نرخ طلاق. شما فکر میکنید که اشاره آقای جنتی به این مسائل نشاندنده چه موضوعی هستش؟
آقای جنتی داره جنبه ای رو اشاره میکنه که معمولا مقامات جمهوری اسلامی به خصوص روحانیون نزدیک به آقای خامنه ای اون رو انکار میکنن و اون اینی که بسیار از نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی در ایران مثل مسئله اعتیاد، مسئله روسپیگری و نظایر اون نتیجه سیاست های اقتصادی و اجتماعی هست که به افزایش بیکاران در جامعه و افزایش اقتصاد زیرزمینی ناسالم در ایران منجر شده و اینها به جای اینکه راه حل رو در تغییر سیاست های عمده اجتماعی و اقتصادی ببینن، میخوان مسئله رو در حد مسئله عقیدتی و من حتی نمیتونم بگم فرهنگی، در حد عقیدتی کاهش بدن و فکر میکنن مسئله مثل مسئله نماز و روزه میتونه جایگزین مسئله بیکاری باشه، میتونه جایگزینی نبودن فعالیت‌های فرهنگی و پناه آوردن جوانان به مسئله اعتیاد باشه. بنابراین آقای جنتی داره اشاره میکنه و به روحانیون یادآوری میکنه که انکار نکنن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو که منجر به نابسامانی‌های فرهنگی در ایران شده و اون رو ناشی از مثلا اجازه دادن به انتشار کتاب صادق هدایت ندونن. مسئله عمیق‌تر و ناشی از سیاست‌هایی که دولت به طور خاص در 8 سال گذشته در پیش گرفته.
و یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از آیت الله علی خامنه ای 4 شرط برای آزادی رهبران جنبش اعتراضی، جنبشی که پس از انتخابات سال 88 روی داد، بیان کرده است. اجازه بدید به گزارش محمد رضا یزدان پناه گوش کنیم.
یک نماینده مجلس گفته که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و امیر حسین موسوی 4 شرط تعیین کرده است. جواد کریمی قدوسی به سایت خبری صبح توس گفته که این 4 شرط مشخص کردن مرزبندی با دشمنان، توبه، پس گرفتن تهمت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و جبران خسارت و آمادگی برای مجازات شدن به خاطر جرایم مرتکب شده هستند. مشابه این شروط پیش از این و در سخنرانی‌های مختلف و عمومی آقای خامنه‌ای به عنوان جرایمی که دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مرتکب شدند بیان شده بود. رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌های ارشد حکومتی مانند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه بارها و در سخنان جداگانه‌ای با نام بردن از اعتراضات به نتایج انتخابات 88 به عنوان فتنه گفتند که رهبران آن اعتراضات ضرر سنگینی به نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران وارد کردند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از زمستان سال 1389 در حبس قرار دارند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی درباره آخرین وضعیت این افراد میگوید:
متاسفانه به نظر میرسه که کانونهای قدرت تصمیم برای حل این مسئله نگرفتن، مخصوصا صحبتهایی که آقای قدسی کرده علاوه بر این که خیلی تعجب انگیزه خنده‌دار هم هست. یعنی یک بار دیگه خود این 4 شرطش خود آقا نگاه بکنه به خنده‌دار بودن این شروع پی میبره، انگار که ایشون آقای خامنه‌ای رو در مقام خداوند قرار داده که خداوند هم شروطش برای توبه مقرر کرده که این شرطها باید تحقق پیدا بکنه تا توبه آقای مدت قرار بگیره. این آقا مثل اینکه نمیدونه که توبه رو افراد در نزد خداوند میکنه، از خداوند طلب بخشش میکنه اگه گناهی مرتکب شده باشن، نه اینکه 4 تا شرطشون بگذاره که اگر این 4 تا شرط تحقق پیدا کرد آقای توبه آقای موسوی کروبی توسط آقای خامنه‌ای پذیرفته بشه و بعدن اینها اجازه داده بشن که مجازات بشن و تارات اعمالی هم که کردن بپردازن و مجازات هم هر چی مقرر شد انجام بشه. خب این که دیگه بحث توبه هم حتی در شرط متعارفش نیست هایی کسی توبه کنه برای اینکه از مجازات معاف بشه. دقیقا هم خسارات وارد شده به توسط تیم آقای احمدنژاد و با حمایت مقامات ارشد کشور از جمله آقای خامنه. آقای خامنه صد این مسئله باید شخصا پاسخگو باشه و خوب استش که وقتی از اسلامیت و از دین و اخلاق صحبت میشه آقای یه مقداری توجه بیشتری داشته باشن.
پیش از آقای کریمی قدوسی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که نظام به میرحسین موسوی و مهدی کروبی لطف کرده وگرنه جرم آنها بسیار سنگین است و مجازاتشان در صورت محاکمه شدن نیز همینطور. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در دی ماه سال گذشته گفته بود نظام بر سر سران فتنه منت گذاشته و آنها را زنده نگه داشته. اما آقای مطهری با انتقاد از این سخنان گفته که بدون دادگاه و حکم قضایی منتقدان را حصر می کنند و می گویند به آنها لطف کرده ایم.
محمد رضا یزدان‌پناه. اما بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو اگر موافقید ما دو گزارش ورزشی به پایان میبریم. نخست فریبرز غریب با تازه های جهان ورزش و سپس مهدی رستم‌پور که ما را به جام بیستم فوتبال در برزیل میبرد.
در آغاز مرحله یک چهارم پایانی جام جهانی 2014 برزیل امشب در یک نبرد کلاسیک اروپایی تیم‌های ملی فوتبال آلمان و فرانسه به مصاف هم می‌روند. یواخیم لو سرمربی ژرمن‌ها با اشاره به انتقادهایی که در رسانه‌های آلمانی از او در مورد ترکیب و شیوه بازی این تیم می‌شود گفته تغییری در سبک بازی تیمش در مسابقه امشب نخواهد داد. در آن سوی میدان دیدیه دشان سرمربی خروس‌ها که تیمش عملکرد موفقی در جام بیستم داشته گفته آلمان تیم قدرتمندی است اما ما با شکست این تیم قصد صعود داریم. بازی حساس آلمان فرانسه در ساعت 23 دقیقه امشب به وقت تهران در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو آغاز می‌شود. در مسابقه دوم یک چهارم امشب ساعت 22 به وقت اروپا 30 دقیقه بامداد شنبه به وقت ایران در فورتالزا برزیل میزبان مقابل کولومبیا سفارایی می کند. سلساو به دنبال قهرمانی در خانه و ششمین ستاره جام جهانی است و کولومبیا هم که این جام را مقتدرانه آغاز کرده همچنان به دنبال تداوم این اقتدار است. تیم ملی والیبال ایران امشب در چارچوب هفته هفتم یا هفته پایانی لیگ جهانی در گروه آ در شهر گدانسک در اولین بازی برگشت خود مقابل لهستان به میدان می رود. در گروه آ دو تیم ایران و ایتالیا صعود خود را به مرحله فینال قطعی کردند و بازی های این هفته برای تعیین چهره سومین تیم صعود کننده است. ایران و لهستان دومین بازی برگشت خود را فردا شب برگزار می کنند. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از ارائه یک بسته پیشنهادی 8 ماده‌ای به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور خبر داد. کیروش گفته به زودی پاسخ خود را در مورد این پیشنهاد اعلام خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ستارگان جام بیستم، آنتونیو والنسیا، اکوادور. در دوران کودکی پا برهنه حوالی خانهشان فوتبال بازی میکرد. خانهی پر جمعیت. او 5 برادر و 1 خواهر دارد. در 16 سالگی بدون اینکه به پدرش بگوید و از او اجازه بگیرد برای حضور در تیم ناسیونال به کیتو پایتخت اکوادور رفت. هیچ کس جز مادر و برادر بزرگترش از این تصمیم او خبر نداشتند. سفرش به کیتو با اتوبوس 8 ساعت طول می کشید. با این حال آنتونیو به ال ناسیونال رفت و به عنوان هافبک مرکزی در این تیم بازی کرد. حقوقش 50 دلار در ماه بود. بعد از پیشرفت در تیم جوانان ناسیونال در 18 سالگی به تیم اصلی راه پیدا کرد. رویاها برای اغلب نخبگان در فوتبال زود محقق می شوند. 20 ساله که شد در لالیگا مشتری پیدا کرد و به ویارئال پیوست. برای این تیم فقط 2 بازی انجام داد ولی دوران قرضی خوبی را در رکرتیو اوئلوا و خصوصا ویگان سپری کرد و با قرارداد دائمی به این باشگاه انگلیسی پیوست. سال 2009 راهی منچستر یونایتد شد. قبل از آن استیو بروس سرمربی وقت ویگان اعلام کرد آنتونیو والنسیا پیشنهاد رئال مادرید برای پیوستن به این تیم را رد کرده. آنتونیو در اولترافورد به قهرمانی در جام خیریه، اتحادیه و لیگ برتر رسید و در همان اولین فصل در تیم منتخب فصل قرار گرفت. کاپیتان کنونی تیم ملی اکوادور، هافبک راست منچستر یونایتد، اولین بازی رسمیش برای سر الکس فرگوسن را در جام خیریه مقابل چلسی برگزار کرد. سال 2011 قرارداد او با یونایتد 4 سال تمدید شد. در 20 سالگی اولین بازی ملی را انجام داد و مقابل پاراگوئه در مقدماتی جام جهانی 2006 2 گل به ثمر رساند. در تیم ملی اکوادور هم بازیکنان مسن‌تر از او حضور دارند، هم بازیکنانی که بازی ملی به مراتب بیشتری دارند. اما بازوبند کاپیتانی به او سپرده شده، به او که در رده ملی سابقه گلزنی به تیم‌های ملی پرتغال، آلمان و اوروگوئه را هم دارد. گروهشان هم با توجه به سید بندی‌ها بهتر از این نمی‌توانست باشد. غلبه بر هندوراس و متوقف کردن سوئیس دور از دسترس نیست، خصوصا که آنها پیش از جام جهانی هلند را هم در دیداری دوستانه با تساوی 1-1 متوقف کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. معمولا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا روزهای جمعه، مجله هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری پخش می شود. اما پیش از آن همکارم مینا بهارمست تازه نفس آمده که سکان خبرها را از هم اکنون به دست بگیره تا نیمه شد. مینا جان خوش آمدی به استودیو و شامگاه خوش.
مرسی جان و با سلام به شنوندگان عزیز. نشست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق اقدام مشترک جامعه هسته‌ای بعد از ظهر امروز در وین آغاز شد. این دیدار قرار بود صبح جمعه انجام شود، اما به خاطر برخی رایزنی‌ها به تعویق افتاد و عباس عراقچی قبل از دیدار با هلگا شمیت با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. گفتگو با طرف آمریکایی نزدیک به 2 ساعت طول کشید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 11 تیر ماه آغاز شده و قرار است تا 29 تیر ماه ادامه یابد. نیروهای داعش یک میدان نفتی دیگر سوریه را اشغال کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای داعش صبح امروز میدان نفتی التنک را در استان دیرالزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. داعش دیروز میدان نفتی عمر، بزرگترین میدان نفتی سوریه را اشغال کرده بود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای داعش به مرز ترکیه هم نزدیک شده و چند روستا را در خاک سوریه نزدیک مرز ترکیه اشغال کردند. اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق اعلام کرده است که نامزدی برای ریاست دوره جدید پارلمان منصرف می شود تا به گفته او نوری المالکی دستاویزی برای عدم کناره‌گیری از نخست وزیری نداشته باشد. اسامه نجفی سنی مذهب از مخالفان نوری المالکی نخست وزیر عراق است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای نجفی گفته است که با وجود رأی بالایی که در انتخابات آورده، به خاطر منافع ملی عراق از نامزدی برای ریاست مجلس چشم می پوشد. رئیس پیشین پارلمان عراق تاکید کرد که دیگر گروه‌های عراقی از جمله کردها و بخش زیادی از شیعیان نیز با دور سوم نخست وزیری آقای مالکی مخالفند.
متشکرم مینا جان. خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. دوستان تا مجله نیمه شب من جان خاکزاد به اتفاق همکارانم، خصوصا امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، به شما بدرود میگیم. البته در ساعت 22:30 با مهدی رستمپور در استودیو حاضر خواهیم شد تا بازی فرانسه و آلمان رو ارزیابی کنیم. این شما و این برنامه هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه به شما که در این بعد از ظهر جمعه مثل هر هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سلام میکنم. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران. از سال 1365 که اولین شهروند ایرانی توانست مجوز و حکم شرعی عمل تغییر جنسیت را بگیرد و جنسیت خود را عوض کند، تا امروز که همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی در همایش غرور همجنسگرایان در کشور همسایه دور هم جمع می شوند، 28 سال گذشته. 28 سالی که خیلی چیزها را تغییر داده، اما از رنج کسانی که هویت جنسیشان را خارج از چارچوب‌های معمول جستجو کرده‌اند چیزی نکاسته. مریم خاتون ملک‌آرا در نیمه دهه 60 خورشیدی تغییر جنسیت داد. مریم خاتون که پیش از عمل تغییر جنسیت فریدون بود، مردی بود که جنسیتش را نمی‌خواست، مردی که می‌خواست زن باشد. فریدون دردسرهای زیادی کشید تا بتواند شخصا آیت الله خمینی را ملاقات کند. ملاقاتی که پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور تغییر جنسیتش را صادر کرد. تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد. حکم صادر شد و سرنوشت های بسیاری تغییر کرد. حکم صادر شد و ایران شد یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه که انجام عمل تغییر جنسیت را میپذیرد. در 28 سال گذشته عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روندی رو به رشد داشته و هرگز متوقف نشده. اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونی میگوید هر سال دست کم 270 شهروند ایرانی خود را به تیغ جراحی تغییر جنسیت میسپارند. در این میان اما پرسشی که کمتر پرسیده شد این بود که آیا اقدام برای عمل تغییر جنسیت در ایران حقیقتاً اختیاری و بر اساس انتخاب است یا اجباری است که خانواده و جامعه و حکومت به عنوان راهکار چیزی که مشکل و بیماری می‌دانند در پیش گرفتند. این پرسش را هفته گذشته گروهی از لزبیان‌ها و ترانسجندرهای ایرانی با شرکت در جشنواره غرور همجنسگرایان در استانبول پیش کشیدند. میزگرد نه به تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار شد تا بگوید همجنسگرایی و ترانسجندر بودن نه جرم است و نه بیماری. میتوان ترانسجندر هم بود و زندگی کرد. شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی که با نام شش رنگ شناخته می شود مهمان مجله جامعه این هفته است. او از اجبار در جراحی های تغییر جنسیت در ایران می گوید و همینطور از غیر استاندارد بودن بسیاری از عمل هایی که در ایران انجام می شود.
علیرغم این که در مدیای غرب مطرح می شه که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست، ما نشون بدیم که چقدر برعکس و خلاف اونچه که خودشون ادعا میکنن، چقدر فشار زیادی به این بچه ها هست و چقدر در پروسه عملهای جراحی خطاهای جدی صورت میگیره. پزشکانی که متخصص نیستن در این امر و به دلیلی که بازار خیلی سوداوری هست واردش شدن و بدون توجه به سرنوشت این افراد بهشون گفته شده که عمل بکنن. در واقع اینا نشون میده که این عملهای تغییر جنسیت تا جایی که به تعاریف بین‌المللی از اجبار برمیگرده اجباری هست. ما بر این تصمیم فردی نیست که انگوش میذاریم، بلکه به شرایطی که این تصمیم رو باعث میشه. یکی از معیارهایی که رعایت نمیشه در جمهوری اسلامی در توهین عملها اطلاع رسانی به فردی که درگیر این موضوع است، یعنی باید بدونه عواقب عمل چیست و آیا آلترناتیوی داره اگر عمل نکنه. یعنی کسی که مثلا دوست داره با تیپ پسرونه بگرده و دوست نداره زنونه بگرده، آیا این انتخابو میتونه انجام بده یا نه، یا برعکس مردی که بخواد با ظاهر و تیپ زنانه ظاهر بشه، آیا این امکان در فضای ایران براش هست؟ میبینیم که نیست و مجازات داره. یا کسی که عاشق همجنسش بشه، آیا اجازه برقراری این رابطه رو و زندگی آزاد تو این چارچوب داره یا نه؟ میبینیم تا حد مجازات مرگ براش در نظر گرفته شده. در واقع فضای انتخاب در ایران موجود نیست. یک، دوم، زمانی هم که فرد میگه که میخواد وارد این پروسه بشه، اون استانداردهایی که موظف هستن چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ رعایت حقوق اجتماعی این افراد رعایت نمیشه و در بسیاری از موارد متاسفانه بعد از این عملهای تغییر جنسیت ما با نارضایتی‌های روبرو هستیم که این افراد بهش برمی‌خورن، نه جامعه پذیرتشون بد، نه خانواده‌ها.
الهام ترانسجندر است و شاهدی بر گفته‌های خانم امین. او در مجله جامعه این هفته است تا از مشکلاتی بگوید که ترانسجندرها در ایران دارند.
من یک ترانسجندر ایرانی هستم، 23 سالمه. به دلیل فشارهایی که بهم وارد شده بود مجبور شدم که ایرانو ترک کنم و به ترکیه پناه ببرم. بعد اینکه من پی به گرایش جنسیم بردم، رفتم پیش روانپزشک. یک بارم رفتم پیش دکتر هورمون و غدد و گفتم که من اینجوری هستم، من هم جنسگرا هستم و ازشون کمک خواستم. اما خیلی جالب بود، دکتر به من برگشت گفت که من ازتون میخوام یه آزمایش خون بگیرم. بعد گفتم اوکی، رفتم آزمایش خون دادم اومدم، آزمایش رو نگاه کرد، بعد گفت که اگه شما به دختر حس دارین دیگه قوانین ایران اینه دیگه، یا باید زن باشین یا باید مرد. میخواین من شما رو بنویسم به کمیسیون پزشکی که شما میتونین اقدام کنین برای تغییر جنسیت. گفتم خب من از بدنم راضی هستم، من نمیخوام این عمل انجام بشه. گفت دیگه برای زندگی راحت تو ایران مجبورین که این کارو بکنین. بعد من واقعا ناامید از همه جا برگشتم پیش، گفتم که خب من برم حالا یه فکر میکنم برمیگردم میام میگم که میخوام تغییر جنسیت بدم یا نه.
الهام از ایران خارج شده. خودش میگوید ایران میخواست از من چیز دیگری بسازد، چیزی که نبودم و نمیخواستم باشم.
ایران میخواست منو عوض کنه، میخواستن از یه دختر یه مرد بسازن. خب یکی از مشکلاتم این بود که اصلا مشکل کوچیکی نیست. آزار اذیت‌های پدر دوست دخترم که چند بار منو کتک زد، چند بار منو به کلانتری کشوند و من تعهد نوشتم که دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم، در حالی که ما دوتامون با هم بودیم. از خوابگاهم به خاطر پی بردن به گرایش جنسیم اخراجم کردن و دلیلشون هم نگفتن که هم جنسگرایی، چون من کاری نکردم، از تئاتر اخراجم کردن، خیلی اذیتم کردن. یعنی به خاطر گرایش جنسیم و به خاطر لباس پوشیدنم، خاطر موی کوتاهم که اونم زیر شال بود یه ذره معلوم بود، باز اذیت می‌شدم چون تفاوت به نظر می‌رسید. به خاطر این تفاوت خاص منو خیلی اذیت کردن اونجا.
از اون می‌پرسم در ایران چطور لباس می‌پوشیده، مثل یک زن یا مثل یک مرد؟ از اون می‌پرسم زندگی و روزهایش را چطور و با کدام هویت جنسی تعریف می‌کرده و او از جامعه‌ای می‌گوید که تفاوت و مثل همه نبودن را نمی‌پذیرد.
من فقط می‌تونستم زیر سختی که مثلا قانون کاری نداره من اینجا چه لباسی می‌پوشم، اونجا که کلا مردونه می‌پوشیدم، ولی وقتی تو خیابون می‌رفتم مثلا یه مانتوی می‌پوشیدم باز متفاوت‌تر از مانتوی بقیه دخترها. با یه مانتوی می‌پوشیدم مثلا چهارخونه، یه ذره شبیه پیرن بود، یه پیرن مثلا بلندتر بود. همینش هم برای اینا بزرگ بود، به خاطر همونم اذیت می‌شدم.
اولین اتفاق معمولا در خانواده می‌افتد. پدر و مادر در رویارویی با هویت جنسی فرزندشان که الزاماً همان چیزی نیست که آنها فکر می‌کرد و انتظار داشتند، اغلب واکنش‌های تند و ناباورانه‌ای دارند. تجربه الهام هم همین است.
اولا که مامان من فهمید که من خیلی فرق دارم نسبت به همه اون کسایی که تا حالا تو دور برش دیده، یعنی به دختران حس دارم، شروع کرد به مبارزه کردن با من. حتی دیگه جوری بود که آرزوی مرگ منم داشت، ولی کم کم میشه گفت که نسبت به من هیچ، یعنی الان خونسا هست.
همه اینها موضوع تحقیق و جستجوی 3 ساله شادی امین و همکارانش شد. تحقیقی میدانی که نسخه انگلیسی آن هفته گذشته در گرد همای غرور همجنسگرایان در ترکیه رونمایی شد. شادی امین.
توجهمون برشید به وسعت عملهای تغییر جنسیت در ایران جلب شد و اینکه با این سوال چالش میکردیم که علت این افزایش تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران چه هست. سال گذشته تحقیق رو انجام دادیم با بیش از 88 نفر از افراد لزبیان، گی و ترانسکشوال هایی که چه عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن، چه در پروسه انجام اون بودن. سعی کردیم که روشن بکنیم که چه موازینی، چه روندی بر این عملهای تغییر جنسیت غالب هست، چقدر حقوق این بچه ها نقض میشه، کجا استانداردهای بین‌المللی رعایت نمیشه و اساسا علت این که عملهای تغییر جنسیت آزاد هست، از حمایت دولتی برخوردار هست، آیا میشه این رو به عنوان یک پارادوکس در مقابل محدودیت، ممنوعیت و حتی مجازات همجنسگرایی ازش نام برد؟
گزارش ها اما کلمند. گزارش ها گرچه نکته های مهمی را یادآوری می کنند و پنجره های تازه ای را می گشایند، اما شاید هرگز به تلخی خود زندگی نباشند، به تلخی چیزی که الهام به آن می گوید عذاب.
خیلی چیز اذیت هم می کرد، اینکه حتی خانواده من همه با هم جمع شدن گفتن که بذاریم پول بذاریم، این دختر شاید هورموناش مشکل داره، بره عمل کنه، شاید به پسر حس پیدا کنه. یعنی روزام شبام گریه بود. تا بردنم تیمارستان گفتن که نه بابا این عادی نیست، یعنی چی؟ بعد تو همون تیمارستانش هم به من قرص خواب میدادن که بخور، نکنه به دختر حس پیدا کنی اینجا، بیا این قرصا رو بخور. بعد کلا تو تیمارستان خواب بودم من، ولی بعدش فهمیدن که من عادی هستم، اومدم بیرون، ولی کلا عذاب بود.
هفته گذشته استانبول در ترکیه میزبان رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر از همیشه بود. هم جنس گرایان و ترانسجندرها روز یکشنبه 8 تیر ماه برای طرح خواستهایشان راهپیمایی کردند. تعداد زیادی از هم جنس گرایان و ترانسجندرهای ایرانی که به ترکیه پناهنده شدند هم در این راهپیمایی شرکت داشتند. آنها این روزها اندکی پذیرش و مدارای بیشتر را زیر آسمانی دیگر تجربه می‌کنند. یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه به پایان میرسه. من فهیمه خضرنیدری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که با این برنامه همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا میخواندم هنوز، امروز، هر روز، رادیو